دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی. در این لحظه از علاقمندان به برنامه جهان ترجمه دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به برنامه جهان ترجمه خوش اومدید. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. خب امروز میخواییم به نقش و البته کیفیت ترجمه در شکل‌گیری ایران نوین نگاهی بندازیم. تمرکزمون هم بیشتر روی دوران قاجار و نهضت ترجمه در اون دوره است و ببینیم چه تأثیری روی نوگرایی و مشخصاً جنبش مشروطه داشته.
من وجود مشکلات کیفی و اهمیت تسلط فرهنگی رو اصلاً انکار نمی کنم. این یه واقعیته. اما آیا این معنیش اینه که کل دستاوردهای نهضت ترجمه رو زیر سوال ببریم؟ من فکر میکنم نباید کمالگرایانه به تاریخ نگاه کرد. با توجه به شرایط اون دوره، محدودیت‌های شدید ارتباطی، کمبود منابع آموزشی، نبودن سنت ترجمه مدرن، فشارهای سیاسی و اجتماعی، سطح عمومی دانش، نفس این که یه جریانی پیدا شد که به طور پیوسته دانش و اندیشه جهانی رو حتی با کاستی به ایران منتقل می کرد، خودش یه دستاورد عظیم بود. نباید فراموش کنیم که تو همین شرایط سخت مترجم‌های توانمند و دغدغه‌مندی پیدا شدن که با وجود همه موانع آثار خیلی مهمی رو به فارسی برگردوندن و نقش کلیدی تو تحولات فکری داشتن. همین آشنایی اولیه با مفاهیم مدرن، حتی اگه گاهی ناقص بود و نیاز به اصلاح داشت، زمینه رو برای بحث‌های بعدی، نقد‌های بعدی، ترجمه‌های دقیق‌تر تو نسل‌های بعد و در نهایت شکل‌گیری جنبش‌های مثل مشروطه فراهم کرد. نمیشه انتظار داشت که اولین قدم‌ها توی مسیر طولانی و ناهموار بی‌نقص و محکم باشن.
این یه فرایند یادگیری تدریجی و خب پرهزینه برای یه جامعه بود. شما به درستی به کنترل دولتی اشاره کردید، مخصوصا در مورد دارالترجمه ناصری که انتخاب آثار و حتی سبک ترجمه تا حد زیادی تابع سلیقه شاه و مصلحت دربار بود. اما این همه ماجرا نیست. نباید نقش یک جریان که از مترجم‌های مستقل و دیگراندیش تشکیل شده بود کمرنگ کرد. ترجمه و اقتباس نمایشنامه‌هایی که نقد اجتماعی پنهان داشتند، یا ترجمه آثاری در مورد علوم جدید و اندیشه سیاسی، یا میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حبیب اصفهانی با ترجمه‌های ادبی و تاریخی روشنگرانه، اینها آگاهانه آثاری رو انتخاب می‌کردند که هدفشون بیداری افکار، نقد استبداد و ترویج اندیشه‌های نو بود. این افراد اغلب با هزینه شخصی خارج از ایران یا به صورت مخفی و با قبول ریسک‌های امنیتی این کار رو می‌کردند. این جریان مستقل نقش حیاتی تو تزریق ایده‌های سیاسی‌تر و انتقادی‌تر به جامعه داشت. پس ترجمه تو اون دوره فقط ابزار دست حکومت نبود، بلکه به همون اندازه و شاید حتی بیشتر ابزاری برای مقاومت، روشنگری و مبارزه دست مخالفان وضع موجود هم بود.
استدلال شما در مورد وجود جریان مستقل قانع کننده است و نقش این افراد هم غیر قابل انکاره. اما آیا وزن و تاثیرگذاری این جریان مستقل در برابر جریان اصلی ترجمه که خب تحت حمایت و هدایت دولت بود واقعا قابل مقایسه است؟ بیایید به انگیزه های اولیه برگردیم. شروع نهضت ترجمه تو دوره عباس میرزا بیشتر با هدفهای نظامی و فنی بود. ترجمه متن‌های مربوط به توپخانه، مهندسی نظامی، پزشکی برای تقویت ارتش. تو دارالترجمه ناصری بخش بزرگی از ترجمه‌ها به سفارش مستقیم شاه و برای سرگرمی یا بالا بردن اطلاعات شخصی خودش بود، مثلا ترجمه رمان‌های عامه پسند فرانسوی یا سفرنامه‌ها، یا در جهت منافع سیاسی دربار انجام می‌شد. حتی تو دوره‌های بعد، مثلا تأسیس و فعالیت مؤسساتی مثل انتشارات فرانکلین تو دوره پهلوی، هرچند خدمات فرهنگی مهمی انجام دادن، اما نمیشه برنامه‌ها و اهداف سیاسی و فرهنگی خاص حامیان آمریکاییش رو انکار کرد. منظورم اینه که بخش بزرگی از جریان ترجمه، به خصوص اون بخشی که امکانات و حمایت بیشتری داشت، خواسته یا ناخواسته در خدمت اهداف و اولویت‌های قدرت حاکم بود. این انتخاب‌های هدفمند و گاه کنترل شده قطعاً روی نوع دانش و اندیشه‌ای که به صورت گسترده‌تر تو جامعه منتشر می‌شد تأثیر مستقیم داشت. ترجمه‌های مستقل و دگراندیشانه شاید در مقایسه با حجم تولیدات جریان رسمی تو اقلیت بودن و قطعاً با موانع و محدودیت‌های خیلی بیشتری برای انتشار و توزیع روبرو بودن. آیا این تصویر یکم واقع‌بینانه‌تر نیست؟
نکته درسته که جریان دولتی امکانات بیشتری داشت، اما تاثیرگذاری لزوماً با حجم برابر نیست. اما بذارید بریم سراغ یه جنبه دیگه از دستاوردهای ترجمه، تاثیرش روی خود زبان و ادبیات فارسی. این یکی از میراث‌هاییه که واقعاً نمیشه انکار کرد. مواجهه با ساختارها و سبک‌های زبان‌های اروپایی مترجم‌ها رو وادار کرد که کم کم از اون نثر متکلف، مصنوعی و پر از پیچیدگی‌های لفظی که تو دوره قاجار رایج بود فاصله بگیرن و برن به سمت یه نثر ساده‌تر، روان‌تر و دقیق‌تر. این ساده‌سازی نثر زبان فارسی را از انلسار ادیب‌ها و منشی‌ها درآورد و تبدیلش کرد به یه ابزار کارآمدتر برای بیان فکر و ارتباط با مخاطبای گسترده‌تر. ورود ژانرهای ادبی مدرن مثل رمان و نمایشنامه که قبلا تو ادبیات فارسی سابقه نداشت، افق‌های جدیدی رو جلوی خلاقیت ادبی باز کرد و به شکل‌گیری ادبیات داستانی معاصر ایران کمک زیادی کرد. همچنین معرفی و رواج تدریجی علائم سجاوندی، نقطه، ویرگول، علامت سوال و غیره که از طریق ترجمه متن‌های اروپایی وارد نوشتار فارسی شد، به استانداردسازی، دقت و فهم بهتر متن‌های نوشتاری کمک کرد. اینها تحولات ساختاری مهمی تو زبان فارسی بودند که زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کردند.
من هم این تغییرات رو به خصوص توی زمینه ساده سازی نسبی نثر و معرفی علائم نگارشی تایید می کنم. اینها دستاوردهای مهمی بودن. اما اینجا هم مایلم یکم با نگاه دقیق تری به موضوع نگاه کنیم. آیا این ساده سازی همیشه و لزوماً به نفع زبان فارسی بود؟ آیا توی این فرایند بخشی از ظرافت‌ها، غنای واژگانی و تنوع سبکی نثر کلاسیک فارسی که خب قرن‌ها تکامل پیدا کرده بود به سادگی کنار گذاشته نشد؟ آیا این ساده‌سازی گاهی به سطحی شدن زبان و بیان نرسید؟ از طرف دیگه آیا واقعاً همه ترجمه‌های اون دوره نثر روان و ساده‌ای داشتن؟ منابع و نمونه‌هایی که هست نشون میده که خیلی از ترجمه‌های اولیه به خاطر ناآشنایی مترجم با زبان مبدأ یا حتی زبان مقصد نثری پیچیده، نامفهوم و پر از گره‌برداری‌های زبانی داشتن که خوندن و فهمیدنشون حتی از نثر متکلف سنتی هم سخت‌تر بود. پس تأثیر ترجمه روی زبان فارسی هم به نظر من یه پدیده پیچیده و چند وجهی بود. در کنار فایده‌های انکارناپذیری که شما گفتید، ممکن بود آسیب‌ها و چالش‌هایی هم داشته باشه، به ویژه وقتی ترجمه توسط افراد غیر متخصص و بدون درک عمیق از ظرافت‌های هر دو زبان انجام می‌شد. این تأثیر رو نمیشه کاملاً مثبت ارزیابی کرد.
در جمع‌بندی باید بگم دیدگاه من همچنان اینه که نهضت ترجمه تو ایران با وجود همه چالش‌ها، کاستی‌های کیفی انکارناپذیر، محدودیت‌های سیاسی، نقشی بنیادین و کاملاً ضروری تو شکستن اون انزوای تاریخی ایران، وصل کردنش به جهان مدرن و ایجاد بسترهای فکری لازم برای تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی ایفا کرد. بدون این آشنایی اولیه با دستاوردهای علمی، ادبی، فلسفی و سیاسی غرب که عمدتاً از طریق ترجمه اتفاق افتاد، تصور وقوع جنبش مشروطه و تلاش‌های بعدی برای نوسازی ایران خیلی سخته. این ترجمه‌ها حتی با نقصاشون جرقه‌های اولیه آگاهی، پرسشگری و میل به تغییر رو تو جامعه‌ای که قرن‌ها تو سکون بود روشن کردن و راه رو برای نسل‌های بعدی باز کردن.
و من در پایان مایلم دوباره تأکید کنم که ضمن این که به اهمیت تاریخی و نقش خوب کاتالیزاتوری ترجمه در آشنایی ایرانی‌ها با جهان جدید اذعان دارم، نباید از محدودیت‌های جدیش چشم پوشی کرد. کنترل‌های دولتی، کیفیت پایین خیلی از آثار، انتقال ناقص و گاهی سطحی و کاریکاتوری اندیشه‌ها و مفاهیم پیچیده فرهنگی و فلسفی غرب و چالش‌های کیفی که متأسفانه همونطور که اشاره شد تا امروز هم به شکل‌های مختلف ادامه داره، همه جنبه‌های مهمی از این پدیده هستن که باید تو ارزیابی نهایی در نظر گرفته بشن. ترجمه پل حیاتی بین فرهنگ هاست، اما ساختن این پل یه عمل مکانیکی نیست. نیاز به دقت علمی، مهارت زبانی فوق‌العاده و مهمتر از همه درک عمیق و همدلانه فرهنگی داره. این درک عمیق عنصریه که تو خیلی از مقاطع تاریخی نهضت ترجمه تو ایران و حتی گاهی تو دوران معاصر با چالش‌های جدی روبرو بوده. بعد از این مباحثی که شنیدید، چه خوب است که از استاد عبدالله کوسری درباره نهضت ترجمه در ایران بشنوید.
یه نکته در مورد کتاب آقای آجودانی، آقای دوست نوشتن که نقل قول کردن، من اون کتاب رو خوندم. به نظر من آقای آجودانی مسئله رو خیلی ساده کردن در اینجا، یعنی یه نوع سوء تفاهم در واقع. این که حالا حتی اگر فرض کنیم اشتباه فهمیدن واژه‌ای مثل نیشن یا فریدام یا لیبرتی باعث این شده که نهضت مشروطه شکست بخوره، البته ایشون هم حالا نمیگن علت اصلی این بوده، میگن یکی از علت ها این بوده، ایشون ولی این رو میگن، میگن اون کسانی که این واژه ها رو گذاشتن معنای اونا رو نمیدونستن، یعنی معنای نیشن رو نمیدونستن. خب بعدم میگن ملت یه معنی قدیمی داشته، یه چیزی شبیه امت. خب عراقی میگه به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین، بکشند عاشقی را که تا عاشقم چرایی. ولی اتفاقا اینجور نیست، یعنی شما در نوشته های مشروطه نویسندگان ما ملت رو دقیقا به معنی نیشن درست به کار میبرن. حالا از بهار شاعر شما بگیرید تا میرزا خانی کرمانی، اینا ملت رو اتفاقا فهمیدن چیه، اتفاقا آزادی بیان رو هم میدونن چیه. واقعا به نظر من اگر نگیم از دوره قائم مقام، لااقل از دوره امیرکبیر یه حرکت بزرگ فکری فرهنگی تو این مملکت شروع میشه که حاصلش بسیار چیز هاست، فقط حاصل سیاسی نیست، حاصلش یک احیای فرهنگی، یک رنسانس فرهنگی در این جامعه به وجود میاد که اون چه که امروز ما داریم از ترجمه، از شعر معاصر، از داستان، از نمایشنامه، از اینا تمام از همون جریان مشروطه به وجود میاد. بنابراین اینم باید دقت بکنیم. البته این به آقای سلجو بر نمیگرده، اون بحث آقای آجودانی رو من اینجا عرض میکردم. یه نکته در مورد اسم‌هاست، اسامی که ما سعی کردیم نزدیک بشیم به اصل اون اسم در زبان اصلی. این حرف کاملا درسته و فکر میکنم از بنیادش هم دارتان معارف مصاحب فکر میکنم به طور جدی گذاشت نیست جناب. خب این کار بسیار درستیه، اما واقعا من فکر میکنم ما تا جایی میتونیم به اون نزدیک بشیم که هماهنگی آوایی با زبان فارسی داشته باشه. ببینید بعضی اسمهایی که ایرانی ها به کار میبرن الزاماً اثر بیسوادی نبوده، بلکه ضروریت زبانی بوده. ایرانی ها به لوستر میگن لوستر، چون دو تا حرف غیر مثبت مشکل برای ما گفتن، ولی سارت رو سارت بالاخره میگن، درسته؟ حالا شما ببینید مثلا ما اگر چمبرلین رو مثلا نگیم که نمیتونی من بگی، واقعا مشکله برای اینجا باید یه دامنه ای برای این چیز قرار بدیم، یعنی همخوان بکنیم اون رو با زبان خودمون، کاری که اونا هم میکنن. مثلا اونا علی نقی قوچانی رو مگه میتونن مثل ما بگن؟ نمیتونن بگن دیگه. بنابراین این به نظر من باید با زبان ما مشخصات آبایش. خود آقای سلجو نویسنده کتاب آلیس در سرزمین عجایب و لوئیس کرول نوشته، خب درست‌تره، اما من فکر میکنم لوئیس کرول کمتر اشتباه میشه، چون کرول رو تو اگر حتی زیر نویسم بدی ممکنه جور دیگه خونده بشه، کرول هم ممکنه خونده بشه، حالا اون ممکنه کارول هم خونده بشه، ولی لوئیس کرول سالهاست شناخته شده به این اسم. ها؟ حتی تولستوی رو که امروز بعضی دوستانی که روسی میدونن تولستوی میگن، من واقعا هنوز خودم میمیسن تولستوی، این دیگه عادته. خیلی هم نباید در این مورد به نظر من ما زیاد تند بریم. مسئله دیگه ای که آقای سلجو مطرح کردن که به نظر من مهمه، یعنی من در مقام یه مترجم برام مهمه، مسئله ترجمه در شعر و فاصله گرفتن از متن. من دقیقا نمیدونم یعنی چی فاصله گرفتن از متن، چون توضیحی هم نمیدم، اما در بسیاری جاها حرف درستی که میزنند اینه که ترجمه به ناچار برای اینکه در زبان مقصد بنشینه دست مترجم توش باید بازتر باشه. این تا اینجا اینو هممون میدونیم، اما توجه بفرمایید یک تحولی یا یک تغییری که در شعر به وجود میاد این بیشتر ویژگی های زبانی است به نظر من، نه دخالت مستقیم مترجم. سوی دیگه قضیه که من خیلی بهش فکر کردم واقعا، یعنی چیزی که خوب همه فکر کنن کسانی که مترجمن، که ما تا چه حد پسندیده است که شعر رو به شعر ترجمه کنیم. مقصودم از شعر اینجا شعر نیمایی نیست یا وزن نیمایی نیست، شعرگونگی نیست، چون این کارو باید بکنی. یعنی مثلا فرض بفرمایید ترجمه شعر آراگون رو یا الیوت رو، طبعا تو با نثر نمیتونی بنویسی، این یه ویژگی داره که تو رو میبره به طرف یه زبان خاصی، به طرف شاعرانگی یا شعرگونگی میبره. اما آیا ما میتونیم به فرض، چون من دیدم وقتی که مترجم در میومد، یادتونه شما بعضی کسا بودن اومده بودن مثلا یه تیکر رو به شعر موزون و مغفا تبدیل کرده بودن که به نظر من هیچ کدومش موفق نبود، نه به صرف این که حالا زبان بد بود و اینا، بلکه من فکر کردم به خصوص وزن عروضی رو میگم، وزن نیمایی رو میشه باش بازی کرد، خیلی هم فرق میکنه. اصلا وزن عروضی یک هویتی میده به شعر، یعنی یک رنگ فرهنگی میزنه که این الزاماً در خود اصل وجود نداره. من فکر میکنم مثلا اگر کسی توانایی داشته باشه بیاد ایلیاد رو بخواد موزون ترجمه کنه، خب حتما هم وزن فردوسی رو میگیره، بهترین شاهنامه دیگه. ولی آیا اون آخیلوسی که اون ترجمه میکنه اون وقت چقدر شبیه رستم ما میشه؟ چقدر شبیه خود آخیلوس یونانی؟ این حرف فقط یه سواله که ما تا چه حد میتونیم به شعرگونگی نزدیک بشیم. اما فاصله گرفتن از متن که آقای سلجو چیز میکنن به نظر من یه مقدار حاصل این تفاوت زبانه، تفاوت بیانیست که در زبان وجود داره. ببینید من فکر میکنم ترجمه موفق ترجمه ایست که در زبان مقصد یه هویت خاص خودشو پیدا میکنه، یعنی خیلی خواننده باورش میکنه، به خصوص در رمان. خواننده رو ما کسی رو میدونیم که با متن اصلی کار نداره، ولی این زبان باید برای خواننده ایرانی قابل قبول باشه، یعنی اون شخصیت رو بپذیره. اگر این شخصیت حالالاته، اگر استاد دانشگاه است، اگر هر کی هست، اینها باعث این میشه که این متن در زبان مطلب به خودی خود یه هویت پیدا بکنه. ببینید یه نمونه خیلی خوبه که فکر کنم همه موافقین، ترجمه دون کیشوت قاضی، این به عنوان یه متن دلپذیر فارسی دیگه شناخته میشه. این موفقیته، یعنی دیگه اینجا لازم نیست تو هی بری بگی آقا ببین اینجا قاضی اینو خوب ترجمه کرد. این متن یه هویت داره. من فکر میکنم حتی مثلا ترجمه مثل حاجی بابا هم چنین چیزی، با همه مخالفت هایی که ممکنه امروز ما به خاطر تفاوت نگاهمون با میرزا حبیب داشته باشیم، ولی اون یه هویت داده به این متن که مال خودشم هست. حالا ممکنه بعضیا بگن زیاده روی هم کرده در بعضی جا، ولی در یه چیز تردید نیست و اون این که ترجمه ادبی تا وقتی در زبان مقصد اون هویت خودش رو پیدا نکنه که به عنوان یک اثر فارسی خونده بشه، این اوج موفقیتش به نظر من این میتونه باشه.
از همراهی شما شنوندگان ارزشمند رادیوی فرهنگ در برنامه جهان ترجمه سپاسگزاریم. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
این زندگی است.
بعد مدت‌های مدید بالاخره یکی از تصمیم‌های مهمی که داشتم و عملی کردم. سال‌هاست که می‌خوام با یکی از دوستان بریم گردشگری، بریم موزه‌ها و کاخ‌ها و خونه‌های تاریخی رو ببینیم و امسال بالاخره اولین قرارمون رو گذاشتیم که بریم بازدید از موزه. از اونجایی که رفیق من خیلی پول و سکه دوست داره، اولین موزه‌ای که پیشنهاد داد موزه سکه تهران بود. موزه سکه تهران از جاذبه‌های تاریخی تهران با قدمتی دیرینه که سیر تکاملی و روند ضرب سکه رو نشون میده و خیلی موزه جذابیه. ببین اصلا تماشای سکه های دوره های مختلف یه لذت خاصی داره. اصلا وقتی آدم میره موزه حس میکنه چقدر خوبه که این آثار هست، چقدر خوبه که ما متوجه تاریخچه و قدمتشون میشیم. همین جوری که دوتایی تو موزه غرق تماشا بودیم، یهو دوستم گفت که ببین همین فناوری هسته‌ای که خیلی ها میگن به جز جنگ کجاها به درد میخوره، همین جاها کاربرد داره دیگه. دوستم مطالعش بالاست. دیدم درست میگه. منم یه جای خونده بودم که با استفاده از فناوری هسته‌ای نمونه های باستانشناسی مثل سکه و سفال بررسی میشه. حتی نمونه های تقلبی رو تشخیص میدن. عمر سنجی آثار باستانی و تجزیه و تحلیلشون با استفاده از این دانش انجام میشه. مثلا برای تعیین عمر آثار باستانی، فسیل ها و حتی سن سنگا و صخره ها هم از ویژگی های خاص مواد رادیواکتیو استفاده میکنن. همینطوری که تو موزه غرق تماشا بودیم و از دیدن آثار باستانی کیف میکردیم، هی دلمون میخواست که همه بدونن این دانش هسته‌ای عجب دانش گسترده‌ایه و چقدر میتونه بر زندگیامون مؤثر باشه. اون وقت خیلی از کشورها به جای استفاده صلح‌آمیز صرفاً برای جنگ و خونریزی از این دانش استفاده میکنن. تازه فکر میکنن بقیه کشورها هم دارن همین کارو میکنن و حیف که ما خیلی با این دانش و صنعت هسته‌ای آشنا نیستیم.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حال من را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تد